تو یک میوه فروشی گوجه فرنگی گلخونه‌ای هست و گوجه فرنگی بوته‌ای هم هست و اگه مزه کنن گلخونه‌ای ها مزه بهتری الان داره. چرا؟ چون حتی مزه شو میتونن کنترل کنن با مواد غذایی که بهش میرسونن و ما ناچاریم بریم به این سمت. یعنی یه گوجه فرنگی گلخونه‌ای میزان آبی که مصرف میکنه نسبت به گوجه فرنگی بوته‌ای که حالا بخوان با اون روش های سنتی غرقابی بیان مزدار آب بدن، زمین تا آسمون فرق میکنه. یه بحثی الان من و شما قبل از اینکه بیام تو استودیو با هم داشتیم، هر یک کیلو گوشت چقدر آب مصرف میکنه؟
حالا یه مطالعه که استاد دانشگاه تهران داشتن، حالا واقعا خب مطالعه خیلی کاملی بوده، برای تولید یک کیلو گوشت قرمز حدود 12,000 لیتر آب مصرف میشه.
12,000 لیتر.
حالا هم آب مجازی هم آب حقیقی، یعنی هم آبی که
فرق میکنه که آب آب دیگه
میکنه و اون پرت آبیه که دام مصرف میکنه، بالاخره همون آبم یه پرتی داره
و
آبی که مصرف میشه برای علوفه دام.
بله دقیقاً.
و واقعا خب بالاخره اینا باید کنترل بشه و واقعا خب همینطوری که بحث کشاورزی اینا رو آورده به کشاورزی های فراسرزمینی در کشورهای مختلف، بحث دامداریمون هم باید اینجا ما بالاخره بتونیم داخل کنترل کنیم. الان دامداری صنعتی ما در مورد دام سنگین خب کاملا کنترل شده عمل میکنن، ولی دام سبک هم باید بالاخره یه طوری باشه که کاملا کنترل بشه. شما دامداری های سنگین رو میرین، دامداری های صنعتی دام سنگین و دام گاوی رو عرض میکنم خدمتتون، میرین دامداری بزرگو میبینین مثلا کلن آبی که تو دامداریشون استفاده میشه تحت کنترلش، اینه دقیقا میدن چقدر آب مصرف میشه به چقدر صورت پتر و کنترل میکنن. ولی در مورد دامداری سبکی نیست که باید اینم انجام بشه. بحث محیط زیستیش بحث مهمیه.
آقای دکتر رسولی، آقای سید محمد رضا عشاقی روی خط ما هستن، ایشون دام دارن.
بله، ایشون یکی از دامدارای به نام کشور هستن.
چه دامی پرورش میدن؟
بله،
چه دامی؟
ایشون یکی از دامدارای خیلی خوب کشور هستن که تو استان تهران یه دامداری بسیار بزرگی دارن.
گوشت تولید میکنن، گوشت گاو،
هم گوشت هم شیر هم تخم مرغ. ایشون یه مرغداری هم کنار دامداریشون دارن و جالب اینه که ایشون چون حسابداری خوندن و این کار خیلی با عدد و رقم و محاسبات سر و کار داره، ایشون تو محاسبات بسیار دقیق و درست هستن و واقعا یکی از موفق ترین ها هستن.
خب خوبه این حداقل بشه سمبولی برای دامدارای دیگه که واقعا اینی که شما میگین دقیقا درسته. حسابداری در یک مزرعه میتونه واقعا رو تولیدش تاثیر بذاره و البته حسابداری در کل کشور میتونه تاثیر بذاره. ما ممکنه اگه حسابداری درست حسابی تو کشور داشته باشیم، یک سری از محصولاتو دیگه تولید نکنیم، یه سری محصولاتو بیشتر تولید کنیم. خب آقای عشاقی سلام.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم. با سلام خدمت
خواهش
مهمانان برنامه و تشکر که بنده حقیر رو دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. آقای عشاقی شما، حالا من قسمت مرغ رو بذارم کنار چون که ما راجع مرغ امروز نمی‌خوام خیلی صحبت کنیم، بیشتر راجع گوشت می‌خوام صحبت کنم. شما چه دامی پرورش میدین؟
ببینید، ما الان اصل کارمون که پرورش و تولید شیر هست و در واقع داممون دام شیری هست. ما در کنار در واقع دامداری ها تمام دامداری های صنعتی، چون که به هر حال گوساله هایی که به دنیا میان یه تعدادشون نر هستن و یه تعدادشون ماده، ما همچنان دام های نرمون رو به صورت پرواری
خودتون پرورش میدین؟
خودمون پرورش میدین.
چون من دیدم خیلی از دامداری های در واقع شیری در واقع گوساله شون رو میفروشن، گوساله نرشون.
بله بله، بعضی از همکارا به حالا به جهت به قول من مسائل مختلف، ممکنه به خاطر جا باشه، ممکنه به خاطر مسائل نقدینگی باشه، یا به خاطر خیلی از مسائل دیگه میفروشن، ولی ما یه سیاستمون اینه که دام پرواریمون هم همچنان خودمون نگه داریم.
خب این از لحاظ اقتصادی چون دو تا سیستم مدیریتیه برای شما آرزو ایجاد نمیکنه؟
ببینین از یک نظر، ببینین از نظر اقتصادی خب بعضی وقتا واقعا چرا دچار مشکلات میشیم. یعنی الان با توجه به اینکه قیمت آذوقه متاسفانه بالا رفته و ارزم به حضورتون نهاده ها خیلی کم هست، یک مقدار اقبالی که همکارای پرواربندمون کسای دیگه در واقع بیان گوسالای نرو از ما بخرن و خودشون پروار بکنن کمتره و به خاطر همین بیشتر حالا تو این بازارهای خراب ما مجبوریم که خودمون گوساله خودمون رو پروار بکنیم و در واقع سختیاشو خودمون تحمل بکنیم.
یه گوساله از زمانی که به دنیا میاد چقدر طول میکشه گوساله نر که برسه به در واقع به مرحله که بشه کشتار کرد؟ و
ببینه من معمولا توی دامهای هولشتاین خدمتون عرض میکنم که اکثر گله های شیری از نژاد هولشتاین دارن استفاده میکنن خدمتتون عرض میکنم که بقیه گله ها با توجه به نژادهای مختلف ممکنه این اعداد فرق بکنه. یک گوساله ای که در واقع به دنیا میاد تو روز اول یک گوساله استاندارد خودش 45 تا 50 کیلو 55 کیلو یک گوساله نره که به دنیا میاد، ما مجبوریم که واسه 3 روز اول این گوساله نره حتما نزدیک مادرش نگه داریم که بتونه از آغوز و ماکی که در واقع شیر اولیه که مادر تولید میکنه بتونه استفاده بکنه و اون آنتیبادی های لازمی که جهت رشد و نموش هست توی شیر مادرش هست و از این استفاده بکنن. تقریبا رسمه که حالا اینا بهتون میگم رسمه، دلیل خیلی قطعی نداره، رسمه که گوساله رو، این گوساله ای که به دنیا آمده رو معمولا تا وزن 100 کیلویی که هول و هوش 3 ماه هست دامدارهای شیری نگه میدارن و تقریبا بعد از 3 ماهگی که این از شیر گرفتن و دیگه به خوراک افتاد و کاملا خوراک خار شد، یعنی لوفه و کنسانتره و ارزم بزرگتون که آذوقه خشبی میخوره، این میره واسه فاز پرواربندی که خب یه سری از همکارا میان میخرن، تقریبا توی 3 ماهگی اولوش 100 کیلو وزنش میشه. بعد از 3 ماهگی دو مرتبه این تو چرخه خدمتون عرض میکنه تو چرخه پرواربندی تقریباً هولوش 1 سال دیگه میمونه، یعنی تقریباً گوساله هولوش بین 15 تا 18 ماه زمان طول حیاتشه که تقریباً برسه به یک وزن 500 و مثلا 50 کیلو که یک وزنی باشه که این وزن واسه کشتار بین 500 تا 550 کیلو که این وزن واسه کشتار مناسب باشه. البته تو این زمان با توجه به نوع تغذیه و خوراکی که میخوره میتونه خیلی سریعتر یا به این نه که خیلی سریعتر ولی یه مقدار زودتر دیرتر میتونه به این وزن 500 تا 550 کیلویی که واسه کشتار مناسبه برسه. یعنی تقریبا از روز اول 18 ماه خون دل خوردن داره.
18 ماه؟
بله.
خب بله، خدمت شما عرض کنم که این گوشت شما پروری رو گفتیم فقط، خب بعد شما یعنی تو وزن 450 تا 550 احتمالا میفرستنش کشتارگاه، درسته؟
بله بله.
حالا یه پیامک اومده، من میخوام اینو شما جواب بدین، البته فکر کنم من یه تلفنم هم به همین مضمون داشتیم، بذاریم من بخونمش. میگن که این شایعی که بین مردم هست که تمام گوشت‌های به نام گوشت گوساله همگی گوشت گاو هستن درسته یا نه؟ گفته میشه که اینا گوشت‌های گاوای پیر هستن. تلفن 912-99-17.
ببینید عرضم بزرگتون که به هر حال گوشت‌های گاوهای ماده هم وقتی که اینها پیر میشن عرضم بزرگتون که مصرف انسانی میشه و ارزم موضوعتون دور که ریخته نمیشه، منطقه روش مصرفش فرق داره، یعنی اکثر گاف هایی که ماده گاف هایی که اینا دیگه مصرف از لحاظ اقتصادی محروم به صرفه نیستن میره تو کشتارگاه کشته میشه، توسط ناظر کشتارگاه، توسط دامپزشک کشتارگاه مشخصه که این گوشت ماده گاوه و معمولاً اکثر این مصرف صنعتی پیدا میکنه، یعنی میره واسه کارخونه هایی که استفاده از گوشت دارن و اونجا استفاده میشه و اون اگر اشتباه نکنم علنه رو لیبلی هم که از گوشتارگاه میاد بیرون درج میشه که این گوشت نره یا گوشت ماده است، یعنی چیزی نیست که بتونن قاطی بکنن از لحاظ،
یعنی روی اون حالا لیبل منظورتون اون تگیه که به پای حیوان آویزونه.
قرار بود که این انجامش، الان نمیدونم، مطمئن نیستم.
من تا اونجایی که یادمه سازمان دامپزشکی موظف کرده بود که این انجام بشه.
بله موظف کرده بود، وقتی که این بشه که معلومه که گوشت و به هر حال گوشت گاو ماده یه مقدار رنگش تیره‌تره، ارزم بزرگتون یه مقدار سفت‌تره.
آقای اشاری سوال خوبی، بذارین آقای دکتر رسولی اینجا یه توضیح راجع به برچسبه میخوام بگم.
بله عرض کنم خدمتتون که سلامت کردم جناب اشاقی ردمند. عرض کنم خدمتتون که توی کشتارگاه هم لیبلشون فرق میکنه، هم مقصدشون معمولا باید مصرف صنعتی اینا مصرف میشن،
یعنی گوشت گاو گاو ماده.
بله گاو ماده معمولا مصرف صنعتی استفاده میشه و مستقیم میره به کاخونجات صنعتی و مصرف صنعتی.
چی یعنی چی مصرف صنعتی؟
محصولات پخته شده، محصولاتی که حالا حرارت میبینه پخته میشه. گوشت دام
مثلا
دام‌های پیرم گوشت بی کیفیتی نیست، فقط گوشتیه که دیرپستره و معمولا به درد مصرف خانوار نمیخوره که بتونن با پخت‌های معمولی خانوار انجام شه، ولی مصرف صنعتی که تو صنایع مختلف استفاده میشه این گوشت پخت کامل انجام میشه و کیفیت خیلی خوبی داره و استفاده میشه.
خب همون بخاطر اینکه پروتئین دیگه، اون که فرق نداره.
بله از لحاظ کیفیت هیچ مشکلی ما نداریم، فقط بس دیرپز بودنشه که میره تو صنعت استفاده میشه.
خب پس از لحاظ گوشتی که دیرپزه یا گوشتی که زود میپزه مردم نگران این نباشن که آقا کدوم پروتئین کمتر بهشون میرسه کدوم پروتئین بیشتر.
نه ببینید 100% اون کسی که به مردم به مصرف کننده گوشتی رو عرضه میکنه بالاخره حالا نمیتونه که مثلا گوشت بیکیفیتی که دیرپز باشه و مشکل داشته باشه مشتریش بده، خب مشتریش رو از دست میده. حالا این روزها واقعا مشتری گرونترین چیز الان مشتریه و واقعا هیچ کسی این کار نمیکنه و معمولا اون گوشت میره تو مصرف صنعتی و کاملا پخته میشه و استفاده میشه. از این بابتش مشکلی نیستش.
آقای اشاقی شما چیزی میخوام این اضافه کنین؟
ببینین عرضم به حضورتون چیزی که میخوام اضافه بکنم اینه که دلیل این که این گوشت دیرپزه چیه؟ یکی از دلایلش به خاطر این که این گاو، نه این که خب زمان بیشتری، من خدمتتون عرض کردم اون گاو 18 ماه طول عمرشه. به هر حال این گاوی که الان دارم خدمتتون میگم، این گاوی که مثلا شما میفرمایید ممکنه 36 ماه 60 ماه 3 سال 4 سال مثلا این عمر کرده باشه. خب به هر حال عضلاتش چون که بیشتر راه رفته، بیشتر قدم زده، بیشتر فعالیت کرده، یه مقدار گوشتش ورزیده‌تر شده و به خاطر همینه که گوشت یک مقدار سفت‌تره، یعنی یه دیرپزتره. بعد دلیلی با بر اساس کیفیت نیست، اون بافت خود گوشت به علت اینکه عضلانی‌تر میشه و چربیش هم تازه کمتر میشه و فیبرش بیشتره، در واقع این حالت پیدا میکنه، ولی از نظر کیفیت نه. ببینین گوشتی که در واقع عرضم به حضورتون که تو شرایط بهداشتی تو دامی که در واقع گوشتی که از دامداری ترتمیز اومده باشه، از نظر آلودگی ها مبرا باشه، پاک باشه، بعدش هم دامپزشکی و دامپزشک نمیدونم ازم موضوعتون کنترلش کرده باشن و در واقع اجازه مصرف پیدا کرده باشه، به نظر من هیچ فرقی نداره بین گوشت در واقع ماده گاو یا گوشت نر. منتها بعضی وقتا از نظر منشت مردم بعضی وقتا این هست. حالا من مثلا یه چیز خیلی جالب خدمت شما بگم که حالا به هیته من هم کار نداره، ولی این مرغی که الان ما داریم میریم هر روز، من و شما و خانم بنده و نمیدونم تمام خانواده ها دارن خرید میکنن از مغازه ها، اینا یه تعدادشون مرغه یه تعدادشون خروسه که به اصطلاح همه میگن مرغ، ولی اگه مرفض مثلا به یه نفر بگین که آقا این خروسه، ممکنه بگه که آقا من اینو نمیخوام بردارم، حتما مثلا به من مرغ بده. در اصطلاح که این 50-50 این قصه رو داره، هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن. گوشت گاو و گوشت گوساله از نظر کیفیتی، از نظر تغذیه‌ای، از نظر ارزم حضورتون شرایط کشتار، شرایط نگهداری، تقریبا همه تو یک روش، تو یک منطقه، تو یک سیستم بزرگ شدن. ما تا حالا به خاطر اینکه در واقع اون ماده‌گاو دیگه از نظر اقتصادی محروم به صرفه نیست، دیگه نمیتونه شیر بده، یا یعنی اینکه دیگه نمیتونه در واقع باردار بشه که دوباره برگرده به سیکل تولید، غیر اقتصادی میشه و این حذف میشه از توی گله ها. بله نه هیچ مشکلی به نظر من نداره.
خب بزنیم یه چند تا تلفن هستن، تلفن ها رو با هم گوش کنیم ببینم حالا یا شما یا آقای دکتر رسولی جواب تلفن رو بده.
خواهش میکنم.
گوشتای مرغی که تو یخچال گوشت چرخ کرده، اینا هی وقت برقا هر روز برقا رو میبرن، هی باز میشه هی بسته میشه، این از کیفیت مرغ و گوش کاسته نمیشه، خراب نمیشه.
ما از عید به این ور میریم از یه جایی که 30 سال میرفتیم مرغ میخریم، چقدر مرغای خوب خوشتم خوشت از میگن. ما از عید به این ور میریم مرغ میخریم، مرغا 2.5 کیلو. شما اصلا قیافه اون مرغ آدم میبینی یعنی واقعا من بدمه. ما الان 80 سالم دیگه تجربه داریم به این مرغ اینا. من الان دو از عید به این ور مرغ نتونستم بخریم. شما فکر کن مرغ 2.5 کیلو به بالا چی میشه واقعا؟ اون گوشت تم داره و چرا اصلا مرغ اینطوری شده؟
به این آقای دکتر دامپزشکتون بفرمین، درسته مرغا هورمون ندارن ولی فراوون آنتیبیوتیک دارن.
لطفاً بفرمایید چه نکاتی باید در این شرایط کرونا برای خرید گوشت قرمز رعایت بشه؟ یه مدتیه که میگن مرغ و وقتی میارید خونه طبخ کنید، اول یه 5 دقیقه بجوشونید، بعد اینو خالی کنید، یه آب بگیرید روش که هورمونش بره، بعد اینو بپزید آماده میشه برای خوردن، پختن و خوردن. خواستم ببینم این کار درستیه ما انجام میدیم یا مواد مغذیش از بین میره. متشکر، خدا.
خب سوالای خوبی بود. البته من این بعد توضیح بدم دوباره، ما راجع به مرغ امروز صحبت نمی‌کنیم، ولی هرچند که به خاطر توضیحاتی که شاید من به خاطر بحث هورمون مرغ دادم، یک سری پیامک‌های ما راجع به مرغ بود. این داستان برق رفتن آقای دکتر توی زنجیره یا چه اتفاقی میفته برای گوشت‌های حال؟ راست میگن گوشت‌های یخی؟
بالا من یه نکته‌ای رو بگم. حالا تو این روزایی که واقعا برق اینجوری میره، حالا یخچال‌های خونگی تحت کنترل نیست. معمولاً خب جاهایی که صنعتی فعالیت می‌کنن و حتی فروشگاه زنجیری، معمولاً یه برق‌های حالا معمولاً برق اضطراری دارن و معمولاً استفاده میشه. والا زنجیره سد کاملاً تحت کنترل.
یخچال خونگی که بهتره در فریزر باز نکنن.
بعد آخ بازم نکنن. ببین بعد من فکر می‌کنم دمای فریزر رو باید چقدر کم باشه. حالا توی حالا 1 ساعت 2 ساعتی که برق میره، حالا بعد کنترل بشه. مشکلی نداره. ولی خب گوشت میدونین که اگه هر چقدر، چون گوشت اصولا خودتون میدونین حدود 80% حالا چه گوشت چه مرغ، منظورم گوشته، حالا ما به کل اینا میگیم گوشت، حدود 80% آبه، یعنی اصطلاحا یک مایه غلیظه، یعنی سلولها یک سری گوشه های آب هستن و هر چقدر این گوشت فریز و دیفراست بشه و این انجمادش باز بشه و از سلولها پاره میشه و مواد مغذی از بین میره. و مهمش اینه که حالا چه گوشت منجمد باشه، حالا چه تازه باشه، حتما با زنجیره سد رعایت بشه. یه دلیلش حالا به خاطر حفظ مواد مغذیه و یه دلیلش هم حالا به خاطر کنترل بحث میکروبی و رشد آنزیم ها و حالا کلا جلوگیری از عوامل فساده دیگه. هر گونه تغییر ماهیت در یک ماده غذایی تحت عنوان فساده، یعنی اگه یک نونم خوش بشه میگیم فاسد شده. ما برای اینکه توی گوشت و مرغ حالا 3 نوع فساد اصلی داریم، فساد میکروبی و فساد آنزیمی و فساد اکسیداسیون چربی غیر اشباع، عمدتا این فسادها با کنترل دما رعایت میتونیم حالا کنترل بکنیم فساد حالا این 3 نوع فسادو. و حالا یه سری از محصولات نهایتا ما تو 1 تا 4 درجه یه محصول نهایتا تا برسه منزل و اینا ما حالا تاریخ داره معمولا بسته‌بندی ها و خب نهایتا تا برسه منزل، چون بسته‌بندی های حالا مرغ بود، حالا بعضی از محصولات 72 ساعت و بعضی از محصولات 24 ساعت زمان داره، حالا بعضی از محصولات بسته‌بندی به صورت مپ بسته‌بندی شده و ماندگاری بیشتری داره، حدود 1 هفته داره. ولی خب حالا بعضی موقع حالا معمولا مصرف کننده های عادت دارن که به صورت تازه میخرن و توی فریزرهای خونگی منجمد میکنن. البته خود این باعث میشه که افت کیفیت داریم دیگه، چون معمولا فریزرهای خونگی توی زمان طولانی محصول منجمد میکنن و زمان طولانی باعث ایجاد بلورهای یخی میشه و سلولها پاره میشه و مواد مغذی از بین میره.
یعنی اگه میخوان گوشتی رو منجمد کنن،
ترجیحاً منجمد بخرن، این خیلی بهتره. حالا ترجیحاً منجمد بخرن بهتره، ولی خب بعضی موقع حالا اعتماد ندارن به محصولات منجمد. البته الان محصولات منجمد قطعه بندی شده، بسته بندی شده آماده هم هست تو بازار، مصرف کننده میتونه تهیه بکنه، بسیار راحت میتونه نگهداری کنه، همون خاص مصرف کنه. ولی خب با توجه به اینکه الان یه طوری شده که شما با یک تلفنتون، با اینترنت، با موبایلتون راحت میتونید محصول گوشتی رو خرید کنین، نه فروشگاه زنجیره یا اینترنتی، در به منزلتون بسته بندی بیاد با زنجیره سرد، با خیال راحت. حتی شرکت‌های بسته‌بندی معمولاً تضمین دارن که اگه رفتیم در خونه مصرف کننده راضی نبود میتونه برگردونیم به طرف بسته‌بندی، یعنی به این راحتی. و واقعا من خودم پیشنهاد میکنم به این صورت خرید بشه. و خب با ترجمه که فروشگاه زنجیره‌ای الان تو تک تک نقاط کشور هستن و محصولات بسته‌بندی هم قیمتشون تحت کنترله، هم بستر بهداشتیشون تحت کنترله، همین که واقعا کسی که محصول بسته‌بندی خرید میکنه به محیط زیست کمک میکنه، چون معمولا پاکسازی تو کارخونجات انجام میشه و اون قسمتی که پوست و زایات و حالا اون چربی و اون اضافات تو کارخونه گرفته میشه.
سوال از آقای عشاقی بپرسم. آقای عشاقی ببینین، مردم میرن گوشت بخرن، شما رو خط هستین؟ بله. مردم میرن گوشت، من فکر کنم شما رو خط هستین، درسته؟
بله، من
مردم میرن گوشت بخرن، خب نگاه میکنن گوشت شقه مثلا یا مثلا مرغ باز و مرغ کامل رو گذاشتن کیلوی 26 تومن 24 تومن و هرچی، بعد نگاه میکنن مثلا سینه مرغ رو گذاشتن کیلوی 32 تومن فرضاً، من مثال زدم مثلا، به قیمتش از اون کار ندارم. بعد حساب دو تا چهار تا میکنن، میبینن که خب این که خیلی ارزون تره، در حالی که واقعا گرونتر برشون میفته، درسته؟
ببینیم با توجه به این که بعضی وقتا یه سری اتفاقات میفته. ببینیم الان ما خودمون الان همین جوری، یعنی یه موقع حالا من مثال یه مثال دیگه واسه شما بزنم، بر فرض مثال من میرم یه جا یک کیلو سبزی خوردن میخرم، میارم خونه، بعد این یک کیلو سبزی خوردن یه عالمه توش گل داره، بعد پاک بکنم، بعد اینه چیز بکنم، ترتمیز بکنم، بعد وقتی ترتمیز بکنم آشغالاشو دو مرتبه یک کیسه زباله بعد بذارم با آسانسورم یا نمیدونم عرضم موضوعتون ببرم دم در بذارم، و این در واقع اون اینا همه سبزیایی که قابل خوردن نیست و نابودش میکنم، یعنی قاطی زباله میکنم، تبدیل به محیط زیست بر نمیگرده. و عرضم موضوعتون پول شستن و نمیدونم تمیز کردن و پاک کردن و وقت گذاشتن و تمام اینا رو وقتی حساب بکنید میبینید که ممکنه یه سبزی خوردنی که آماده میخریدین از بیرون یه مقدار مناسب‌تر واسه تو.
حالا من مخصوصا همینو گفتم، حالا راجع به سبزی خوردنه که شما میگین گله رو کاریش نمیتونم بکنم، ولی واقعا اون زایاتی که از مرغ جدا میشه، مثلا پوستش و حالا اسکلتش و اینا میره یه فرآورده‌های دیگه ازش تولید میشه و عملا از قیمت، چون اونا خودش قیمت داره، از قیمت گوشت کم میکنه.
بله ببینید این وقتی که الان میاد، ببینید تمام زایاتی که الان حالا توی کشتارگاه ها، تو کارخونه های بسته بندی، الان موجودتون که تو تمام اینا اتفاق میفته، اینا میاد میره حالا یه این که دانتر تبدیل میشه به پودر گوشت، برمیگرده مثلا یه دام و طیور و آبزیان مثلا مصرف میشه یا واسه حیوانات دیگه استفاده میشه و هیچ مسئله هم نداره، بسیار هم خوبه. یعنی واقعا اگه این فرهنگش باشه که ما بتونیم از محصولات قطعه بندی شده، آماده شده و تر و تمیز بتونیم استفاده بکنیم، خیلی از این مسائل رو میتونیم باهاش کنترل بکنیم. من حالا خیلی سوادم در این حد نیست، ولی من دیروز داشتم یه مقاله میخوندم که نوشته بود که مثلا شما سعی کنیم مرغی هم که از بیرون میخریم مثلا نشوریم توی خونه، چون که این به هر حال یه سری باکتری ها توسط این آبی که شسته میشه پخش میشه و در واقع بعضی وقتا آدم یه کاری رو فکر میکنه که میخواد یه کار ترتمیز کاری بکنه، ولی در واقع به عکسش تازه داریم ایجاد.
حالا دقیقا، چون ما تو برنامه دیگه همون این توضیح میدیم که اصلا تحقیقاتی هست که تقریبا یکی از کثیف‌ترین جایی که در خونه وجود داره سینک آشپزخونه است.
خب
و افراد میبرن مرغ رو میذارن اون تو سینک، فکر کنن دارن کار تمیزش میکنن، در حالی که اگه مرغ بسته‌بندی در واقع قطعه بندی خریده باشن، هم آلودگیش کمتره، هم آلودگی کمتری تو خونهشون پخش میشه، هم دردسر کمتر دارن، همین که زباله‌ای که تولید میکنن در واقع کمتره و مواد پروتئینی هم کمتر تون زباله هست.
ببینید این که شما فرمودید دقیقا کار درست همینه که مردم بتونن از پروتئین های قطعه بندی شده و بسته بندی شده استفاده بکنن. البته از این ورم هم میگم که در واقع کارخونه های بسته بندی هم در واقع اونا باید سعیشونه بکنن که در واقع با مناسب ترین قیمت در واقع به سمت خانوار بتونن این محصولات رو ارائه بکنن که خانوار هم این چیز براشون باشه، این باور براشون باشه که بله ما الان فلان قطعه رو که رفتیم، فلان گوشته مثلا بسته بندیه که خریدیم، این قیمت من گرون نخریدم، من تازه اینو ارزون‌تر خریدم. یعنی یه احتیاج به یه کار فرهنگی هم داره که این باورپذیریش برای مردم در واقع اتفاق بیفته.
آقای عاشقی متاسفانه ما آخر برنامه مونه تقریبا، من اجازه بدیم با شما خدافظی کنم چون که بمونه یه چند دقیقه برنامه رو من جمع‌بندی کنم با آقای دکتر رسولی. من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که دام پروریتون
من برنامه آقای دکتر رسولی خدافظی میکنم و شما و مردم و از این بلایای روزگار به خداوند منان نیست.
منم دعا میکنم که شما دام پروریتون روز به روز خیلی بیشتری داشته باشه. ممنون.
قربان شما، خوشحالم.
خدافظ. آقای دکتر رسولی، دام پروری بسیار کار سختیه. من تو گاوداری کار کردم. یعنی دامداری کاریه که عروسی و عزا نداره، تعطیلی نداره، عید و محرم نداره. همیشه باید کار کنم و واقعا این کار 24 ساعته شبانه
روزیه. یعنی نمیتونی شما به دام بگی آقا یه ساعت صبر کن دیرتر بهت خوراک میدم، یا مثلا بگی امروز شیر نده. دائما زایمان گوساله است، دائما بیماری هست، دائما نمیدونم بحث تامین خوراک، نمیدونم انتقال شیر، و واقعا کار بسیار پرمشقتیه و فکر نکنم هر کسی بتونه همچین کاری انجام بده. واقعا همیشه میگن سخت‌ترین کار تولیده و سخت‌ترین تولید موجود زنده. البته من اینم میگم خدمت این گوشت مرغی هم که ما داریم کار میکنیم تقریبا حالا کل این پروسه، یعنی از زمان دام زنده تا زمان گوشت مرغ به صورت زنده، یعنی اصطلاحا گوشت مرغ هم میگن زنده چون بافت گوشت مرغ هم بافت زنده است،
هم گوشت هم شیر در واقع همچنان چون میکروارگانیسم‌ها میتونن روش کار کنن و اینا رو از بین ببرن. حتی یه پیام یه تلفن پخش کردیم، من دلم سوخت، یه خانومی میگفتن من مرغو میپزم بعد آبشو میریزم دور بعد دوباره میپزمش با اینکه در واقع این هورموناش بره. من خواهش میکنم این کار نکنین، شما تمام مواد غذایی اون مرغو دارین میریزین دور و در واقع خودتون رو دارین محروم میکنین به خاطر یه شایعه‌ای که واقعیت نداره، مرغا هورمون ندارن. آقای دکتر در حد 30 ثانیه جمع‌بندی کنین پیشنهادتون راجع به خرید گوشت.
والا پیشنهاد من راجع به خرید گوشت اینه که مردم که خیلی شاید واقعا تخصص، یعنی من که خودم سالهاست تو زمینه از دامداری و کشتارگاه و تو بخش‌های مختلف حالا تو زمینه گوشت و فرآورده گوشتی کار کردم، واقعا بعضی موقع چون میدونین بعضی موقع یه بسته گوشت رو جلو من میذارن بگن آقا این گوشت چشه، میگم آقا بعد هیستوری تیکینگ به من بدین، یعنی ببینم سوابق این گوشت چیه. مثل اینکه شما یه پزشک مراجعه میکنی میگی من چمه، تا وقتی که از شما تاریخچه نگیره، تا وقتی که از شما پاراکلینیکال عکس سی سی تی اسکنی آزمایشی چیز نگیره نمیتونه راجع به اون نظر بده. مام همینه، من حتی به همکارام میگم، من همکارای واحد کنترل کیفیت فروشگاه هستن، رستوران ها هستن، هتل ها، بعضی موقع چون من کار تدریس میکنم زنگ میزنم به من از بعضی من میپرسن، میگم ببینید شما هیچ وقت نمیتونید وقتی یه گوشت میبینید که الان بگین آقا این عارضه چیه، آقا این الان بومیده مشکل، شما باید سوابق اینو بدونید. و اینم مردم هم همینه، حالا ما که خودم کارشناسیم تو وقتی سابقه ندیدیم، تو وقتی که اطلاعات قبلشو ندیدیم نمیتونیم تشخیص بدیم. و برای همین به مردم پیشنهاد من اینه که حتما محصولات شناسنامه دار مصرف کنن که سابقه شو حداقل یه کنترل نظارتی رو سابقه اش هست، و اگرم مشکلی داشته باشن اون محصول قابل رهگیریه، کاملا قابل کنترل نظارتی که برگردن به عقب مشکل رو حل کنن.
یعنی اگه یکی یک گوشت بسته‌بندی بگیره و ببره خونه ببینه مثلا فاسده، میتونه اون لیبل روش
بله
در واقع پیگیری کنه و احتمالا خود صاحب اون برندم باید پاسخ
اصلا به طور من آقای دکتر یه خاطره برام پیش اومد، یه فروشگاهی بود
تموم شده تایم اون اگه میشه چند ثانیه
من خسری از میکنم، یه فروشگاهی بود خیلی جالب، مردم شکایت داشتن موبی که ما مصرف میکنیم از این فروشگاه بو میده. بعد ما بررسی کردیم دیدیم آقا اول خیلی کردیم یخچال اون فروشگاه، بعد بررسی کردیم دیدیم نه همه فروشگاه همه این برند و مشکل دارن، همه این مرغ مشکل دارن. رفتیم آقا دیدیم تو خوراک مرغش که داره استفاده میشه، خب از یه حالا یه داروی خیلی خارجی خوبم بود، یه اسیدیفایل استفاده میشد که برای تغذیه این مرغ بودش و داروی خیلی خوبی هم بود، ولی این باعث میشد که مرغ بو بگیره. خب این اصلاح شدش و واقعا واقعا مشکل حل شد. بعضی موقع شکایت‌های مشتریان که میان توی شرکت‌ها شکایتی میکنن و انتقادی میکنن، پیشنهادی میدن، بسیار به تولید کننده کمک میکنه، چون تولید کننده آماده شنیدن و رفع نقص کردنه و این خیلی کمک میکنه. و واقعا هم من میگم مردم چون نمیدونن سرگذشت این موضوع، چه مسئله بهداشتی، چه مسئله قیمتی، چه واقعا نمیدونن چه اتفاقی میفته، بهترینه که محصولات شناسنامه دار از جای معتبر بخرن و اگر مشکل داشتن حتما شکایت کنن، حتما پیگیری کنن و مطمئن باشن که حالا من همکارم بالاخره دنبال اینو که ببینیم نقایص چیه بتونیم برطرف کنیم.
این موزیک پخش میشه، البته ما ساعت 4 هم گذاشتیم، ما قبل از 4 باید برنامه تموم میشد. من تشکر میکنم از